خب ربنا اینی از کن تو منذوریتی به وادن غیر دیدر این اند بیته که المحرم. چرا میگه اند بیته کافیه؟ این المحرم چیه؟ مگه این بیت چه حرمتی داره؟ 5-6 نکته در مورد حرمت بیت الله الحرام عرض کنه. 1. چرا اند بیته که المحرم؟ این خونه چه حرمتی داره؟ نگاه کنید به نکات. 1. این خونه رو خداوند به کی نسبت داده؟ به خودش. کجا؟ و تحر بیتیه به طائفینه و العاکفینه و رکع السجود. سوره مالکه حج بود فکر کنم، نه؟ آره. بله؟ هم سوره حج. و تحر بیتی، خونه منو. خدا میگه خونه خودم. بعد از ابراهیم میگه، میگه خدا اند بیته که خونه تو. چون خدا خودش میگه خونه، از ابراهیم میگه خدا خونه تو. کدوم خونه رو خداوند به خودش منتسب کرده؟ هیچ خونه ای رو جز همین خونه. 2. اولین خونه ای که برای عبادت بنا شد همین خونه بود. جریان کعبه به کی برمیگرده؟ حضرت نوح؟ نه. کی گفت از آدم؟ از آدم. از ابتدا. اصلا روز ده بلعرض چه روزیه؟ روزه؟ بیرون اومدن زمین از زیره؟ از کجا آغاز شد؟ از کعبه. یعنی اون موقع کعبه موضوعیت داشته. حالا اینکه بنا و چارچوب و این بحثای اینا بعدش اتفاق افتاد. اولین جا اینجا بود. نگاه کنید به سوره مرکه آل عمران آیه شریفه 96 صفحه 62 رو ببینید. صفحه 62 آیه شریفه 96. ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه ای که برای مردم وضع شد که چه بکنن؟ للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین. اون خونه مکه بود که عامل برکت و هدایت، پس این خونه برای عبادت بوده. اولین جایی که برای عبادت بنا شد کجا بود؟ خانه خدا. اولین خانه ای که و اولین مکانی که بعد شد که بندگان و مخلوقات خداوند رو عبادت بکنن. ان اول بیت وضع لعبادت الناس للذی ببکت که مبارکن به خودن لله. این یک. بیایم جلوتر معمار خونه همون صفحه 20 رو دوباره عنایت کنید. اون کسی که اومد و خونه رو چیکار کرد؟ صاحب چارچوب و شکل و شمایل کرد کی بود؟ معمار خونه کیه؟ صفحه 20 آیه شریفه 120. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. قاعد خونه چی؟ ستونهای خونه و بعدم دیوارهای خونه. کی بنا کرد؟ از ابراهیم و حضرت اسماعیل. و بعدم گفتن ربنا تقبل منا، خدای این ساخت خونه رو از ما بپذیر. خونه خونه خدا، معمار حضرت ابراهیم و اسماعیل، زمان از زمان حضرت آدم. ویژگی خونه چیه؟ صفحه 124 رو ببینید. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 97. کارکرد خونه چیه؟ آیه 97 صفحه 124. جعل الله الکعبة البيت الحرام، خداوند کعبه رو خانه حرام، خانه صاحب حرمت قرار داد. کارکرد این خونه چیه؟ قیاما للناس. کعبه مایه قیامه این چیه؟ چی؟ کی گفت برپایی؟ یعنی چی برپایی؟ خب برپایی یعنی اصفاری، یعنی چی اصفاری؟ بفهمید شما. خب مردم اینجا تجمع میکنن، به عبارتی قوام مردم به اینه که بیان یه جایی همدیگر رو ببینن، تعاملات شکل بگیره و زندگی مردم چی بشه؟ سرپا بشه. اون جایی که این اتفاقات میفته کجاست؟ جعل الله الکعبه بیت قیام للناس. اینم ویژگی این خانه. سه در بله قرار دید. یعنی یه مکانی بوده، خب میگفتن اینجا جای مقدسیه، یه زمینی بوده میگفتن مقدسه. از زمان حضرت ابراهیم این زمین مقدس صاحب چی شد؟ صاحب بنا شد. تا قبلش فقط یه مکان مقدس، یه زمین مقدس بود. مبارکن و خودن. اگه گفتیم هدایت، وسیله هدایت چیه؟ اینجا مایه هدایت. یه زمین به خودی خود میتونه مایه هدایت باشه؟ نه. پس باید اونجا یه اتفاق بیفته. اتفاقی باید هدایت میشه چیه؟ عبادت. سوم، حرمت جنگ و حتی دستگیری در مکه. سوره مکه بقره آیه شریفه 30 رو ببینید. 190 صفحه 30 آیه شریفه 191 اشتباه گفتم؟ حالا لازم بود که رو بیاری. بله الان 10 تا سوال می‌پرسم که جواب نمی، اشتباه کردم. بله صفحه 30 آیه شریفه 191 بخلو و حتی تقیبتو مو هم و اخرجو من حتی و اخرجو کن و فتن تا هشت من اقت کشتن هر جا گیر آوردین بکشینشون، اخراج نکردن اصلا اونجا اخراجشون بکنید، فتنه از قد بالاتر کاینری. ولا تقاتلو هم اند المسجد حرام، توی مسجد الحرام با اینا جنگ نکنید مگر اینکه اونا شروع کنن. حتی یقاتلو کن فیه، مگه که تو مسجد الحرام بر شما شمشیر بکشن. اگه این کار کردن فا این قاتلو کن فقتلو هم، حالا تو مسجد الحرام شمشیر کشیدن، خب یه کارش نمیشه کرد، شما هم بجنگید. کذالک جزاء الکافرین. در مسجد الحرام و در خانه خدا جنگ چیه؟ حرام و ممنوعه. حتی اگر مجرمی مرتکب جرم بشه بعد چیکار کنه؟ اگر که من الان سرقت کنم، بعد که سرقت کردم بدو هم برم تو، نه خود خانه، محدوده مسجد الحرام، چیکار میتونید بکنید شما؟ من رو نمیتونید. کی گفتون دیگه غذا ندید؟ خب سب کنید. اول شما از این که میکروفون رو میگیرن یه باری دینام وسط قتلگاه، یه مقدماتی شعری چیزی بعدش خیلی مکشوف میخونید. حاضر شما عرضم که نمیتونیم بگیریمش. آقای نیروهای انتظامی برین داخل بگید. رفته تو مسجد الحرام، اونجا امنه، برای مجرم ها امنه. حالا اگر شما اقبالت خوب نباشه، این یه کوله آب و غذا هم برده باشه، بدبخت میشی. اون نقشه که شما گفتی نمیگیره. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که تو آب و غذا برش سخت این نفسیم تا گشنه تشنش خودش بیاد بیرون. حالا فکر کنی میاد تا اینو سر مثلا تو بسای فقه آدم میگه تو دانشو ببخشید استاد، اگه با خودش آب و غذا برده بود چی؟ یعنی معلومه که تون دی آدم های ابو سعید ابوالگیر همین سوال رو مطرح میکنن. در ام سعید ام الگیر هم داریم برای خوالا ما بیشتر با پسر ها پس رو بوده باید بخوره تموم شد بیاد بیرون. عجب گرفتاری شدی همینه، نمیتونی بری بگیریش بیاریش بیرون. این احکام خاص میده بفهمید. نه عذیتی که توی عبارات مرحوم شیخ و دیگران اومده اینه که ما میتونیم میگه زیق علی برای سخت بگیرن. همین سخت گیرن تعبیر شده در اشربه و اطعمه، جز این نمیشه. مثلا اینکه یه نفر بره تو فروش آب بریزه، دارم برای شما توضیح میدم ها، به کناری که انزام توضیح میدین، بره تو مثلا یه لگدی بهش بزنه، مثلا جاش تنگ کنن، مثلا اونجا بخاری روشن کنن خیلی گرم بشه، مثلا کاری نمیشه کرد، آزار نمیتونیم بدیم. چهارم، استثناء در زمان ورود. تو این عالم بخوایم وارد جایی بشیم محدودیت داریم؟ آره؟ بله یا نه؟ نه. آقا میخوایم بریم اتریش، کی بریم؟ توصیه اینه که پای زمستون نرید، بعدا چی میشین؟ قندیل میبندید. اما این که ممنوعه؟ نه. یه جا تو این عالم یک زمانی ورود بشیه ممنوعه، مگر این که اختزاعات رعایت. کسی مثلا چند روز گذشته میخواست وارد بشه، همینجوری کله رو بندازه بره داخل، امکان باید چکا کنه؟ از یه جاهای خاصی محرم بشه و وارد بشه و اعمالی رو هم، یعنی ورود بهش آزاد و همیشگی و همه جوره امکان، ما جای دیگه ای نداریم شکلی باشه. پنجم، یه اعمالی در زمانهای خاصی در اونجا چیه؟ ممنوعه. مثلا در زمان احرام، کیا اینجا مکه رفتن؟ تو حج واجب، ارباب زر و زور و تزویر معلوم شد. من کجا بولا بردین رفتین؟ وقت ما عکس مکه هم جوری از دور نگاه کنیم، انشاءالله که خدا اصلا به شما قبول کنه. شما تشریف بردین، محرم شدین، یه پشه‌ای خیلی علاقه منده به شما، این اصلا خیلی ابراز ارادت میکنه، تنها کاری که میشه کرد چیه؟ دوست شین باش، یعنی همونجور شما رو دود داره شما اونو دود داشته باشین. اومده، یعنی تا حالا متوجه شدی پشه که میزنه یه سوزشی داره دیگه، میزنه، تنها کاری که میشه میشه نزنی میزنه، بزن روش بکشش، بکشش باید دیگه، یعنی کفاره ای داره واقعا؟ آره واقعا. حالا دیگه داره زحمت میده تو این ایام شکار کردن، عطر زدن، تو آینه نگاه کنی ببینم قیافه من خوبه یا نه، هر کدوم این کار رو انجام بدی مجازات داره و کفاره داره. ولی چی؟ اینجا جای خاصیه و اقتضاعات خاصی داره، همین کارا رو میکنه آدم تمایل بری حج. این موقع میگه کنی بخیر موها رو مرتب کنی، میگه نمیشه، اونجا دست بکش برو بزن و چیزای دیگه. یه احکام خاصی هم داره، حالا این احکام فقهی داره که خیلی میکنی وارد چی، مثلا توی لغت، توی بحث کسی که مثلا طهارت نداره، یه احکام خاصی داره خانه خدا که مختص خودشه. همه اینها باعث میشه حرمت و ارزش خاصی برای اونجا متصور باشه که برای جای دیگه به اون شکل و شدت وجود نداره. برای چی زن و بچه رو بردیم اونجا ابراهیم؟ و بنایمی از کن تو منظوریتی به باد غیر دیدر این اندبیتی که المحرم ربنا، دوباره با سکرار میکنه لی یقیم و صلاح، خدا زن و بچه رو آوردم که چی بشه؟ نگاه کنیم، یک، بیان هدف از این اسکان و این انتقال که چی شد ما از سرزمین خودمون بلند شدیم، یه زن و بچه رو آوردیم اینجا و چی؟ مستقر کردیم. دلیل این موضوع از چه قراره؟ در بیان دلیل موضوع حضرت تصریح دارن که ما زن و بچه رو برای چی آوردن؟ هدف اسکان اقامه سلام. حضرت دو تا هدف رو پیگیری میکنه در مکه که حالا اون هدف بعدی رو بعد محقق میکنه. یا هدف مادی و ظاهریه، اون چیه؟ برپا کردن، برپا کردن نماز مادی و ظاهریه، بعد اون مورده معنوی چی میشه؟ برپا کردن خانه خداست که بعدن به اتفاق از اسماعیل سلام الله انجام میدن. این هدف مادی و ظاهری، یه معماری مادی، یه معماری معنوی هم مد نظر هست، اون چیه؟ اون برپایی دین خداست که بزرگوار سوال کردن، گفتم عرض میکنم حضرت میخوام دین خدا رو برپا بکنه. دین خدا رو برپا کردن منوط به چیه؟ به برپایی دین خدا منوط به چرا؟ عمود نه، شما میخوای یه چیزی رو برپا بکنی به چی نیاز داری؟ عمود دینم نماز، بله عمود دین. خیلی تو تاریکی و ترس چرا میفرماید لیقیم الصلاه؟ قبلا بحث کردیم، بازم تاکید میکنم، ما مصلی نیستیم، ما قارئ الصلاه نیستیم، ما چی؟ یعنی چی باید باشیم؟ مقیم الصلاه. فرق مقیم الصلاه و قارئ الصلاه چیه؟ بفهمید؟ قارئ الصلاه فقط خودش نماز میخونه، مقیم الصلاه دنبال اینه که نماز برپا بشه، نماز خون بشن همه، نماز فراگیر بشه. مثالی که همیشه خدمتتون عرض میکنم، همه هم بهش مبتلاییم، چی بوده؟ تو مهمونی، تو مهمونی صدای اذان بلند میشه، این خاطره یه بار برای من تکرار شده. اول اعظم که میشه همه توی حالتی میرن. خاطره شو داشتین؟ هر کی منتظره یکی پاشه. یعنی همین جمعی که اگه یکی پانشه نماز نمیخونن، الان ممکن 11 شب 12 شب برن خونشون بخونن، اینقدر آمادگی دارن که اگر یکی پاشه بلندشن جماعت بخونن. دیدم که میگم، به قول برنامه دورانی، خب دیدم که میگم، همینجوری نشستم. ببین ببخشید یه مهر دارید من نماز بخونم؟ بقیه میگن بازم مهر است، بازم مهر است. بعد مهر رو که میارن دیگه حالا جماعت بخون، همون رو هیچ چیزی میگفتن. بعد مثلا توپی شاد میده، خب حالا میگن جماعت بخون دیگه، حالا هستیم و اینا. میبینم به تمام احکام، خب پس اذان هم بگیم سبحان الله. یعنی شما مؤذن هم بودی، بعد وای میسته نماز هم ان الله و من صلون علی نبی مسائل که بعدی و بسم الله العظیم، همه ادعیه و تعقیبات هم به جا میارن، ولی میخوان یه نفر صد و بشکنه، صد و بشکنه. بعد آبروزی نمیشه؟ نه، ریا نیست. میخوای نماز واجب بخونی ریا، مثلا میرفتیم مهمونی میریم پیرن بپوشیم ریا نیست؟ نه، پیرن نپوشیم با زیرپوش باید بریم، همه ما رو خنده میکنن. یعنی چی ریا نیست؟ نماز واجبه. بفهم یه نفر؟ نه من چون نیستم تو خانوما، نمیتونم توضیح خاصی خدمتتون عرض بکنم و اینا. ما قسمت آقایون هستیم بیشتر، اون قسمت برادران اونجا. من میگیم اقامه صلات، چون از صلاتو عمود و دین، عمودو نمیخونن، عمودو برپا میدارن. نماز فضا رو برای نماز خوندن فراهم کنیم، نه که بگیم میرم نماز میخونم، میرم نماز میخونم و نرم. آثار اقامه نماز برپاشه چی میشه؟ یک، صفحه 401 سوره معرکه عنکبوت رو ببینید، آیه شریفه 45. بفهمید؟ بلندتر میگین؟ قبل از اینکه اسلام بیاد صلات به معنای دعاست. خب اسلام که میاد صلات از معنای عام دعا به معنای خاص نماز چی میشه؟ تنزل پیدا میکنه. این یک. دو، وقتی میگیم حضرت میخواد دین خدا رو برپا بداره، یعنی حج رو برپا بداره، توحید رو برپا بداره، اما سوال اینه که برپایی دین خدا، برپایی حج، عمود همه اینا چیه؟ نمازه. لذا حضرت به عمود نگاه میکنه که وقتی عمود برپا شد طبیعتاً دیوارها و بقیه اضلاع چی؟ خود به خود ایجاد خواهند شد. خب آیه شریفه 45 رو ببینید. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آنچه از کتاب خدا به تو نازل کردیم چیکار کن؟ اینو بخون. و اقم الصلا، نماز رو برپا کن. چرا؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشاء و منکر باز می‌داره. یه نکته بگم، ما یه نماز صحیح داریم یا نماز قبول داریم؟ نماز صحیح چیه؟ نمازی که طهارتش، وضوش، نمیدونم مهرش، جاش، زمانش، اینا چی باشه؟ درست باشه. این نماز چیه؟ صحیحه، دیگه قضا نمیخواد. اما نماز چیه قبوله؟ از کجا بفهمیم نمازمون قبول شده نه؟ خیلی خیلی ساده، نماز خوب خوندی؟ آره. تا نماز ذره است تمایل به گناه داری یا نه؟ اگه تمایل داری نماز ملق بوده، اگه نداری نماز قبول. اگر تنها، یعنی نهی کرد از فحشا و منکر، فحشا لزوما مسائل غیر اخلاقی نیست، فحشا این هر کار زشت بود مثل غیبت، از هر چیزی منع کرد تو رو، یعنی ظهر است خوندی تا مغرب شب، مغرب شب خوندی تا فردا صبح، اگه بعد نماز تا نماز بعد تمایل به گناه نداری یعنی قبول شده. واقعا دارم دنبال نمازی میگردم که بعدش تمایل به گناه نداشتم. خب ادامه بحث دقت بکنیم. اولین اثر اقامه صلات دوری از فحشا و منکر. دو، بله سوال دارین؟ دو، صلاح فردی و اجتماعی، این که فرد و جامعه به صلاح برسن. صفحه 569 رو ببینید، سوره معارکه معارج، یه تعریف خوبی از انسان‌ها کرده، تعریف کامل خوب که یعنی زایه کرده ما رو. آیه شریفه 19 سوره معارکه معارج صفحه 569 آوردید؟ صفحه 560. ان الانسان خلق هلوعا، انسان چی آفریدی؟ هلوع یعنی چی؟ خیلی حریص و در این حال چی؟ همچین شتابان، خیلی لح زننده. و از آن مسته و شر رو جزوبا، یه ابتلایی، یه سختی برسه، یک جزا و فزعی میکنه، ای خدا چرا من بدبختم، بیچارم، شانس ندارم. و از آن مسته و خیر و منوعا، یه خیلی، یه پولی، یه امکاناتی بهش برسه، در رو میبنده به هیچکی، فقط خودم، فقط خودم. خب بقیه هم استفاده بکنه، دیگه خدا به من داده، حتما یه صلاحی بوده، خب همون خدایی که به تو داده بوده به بقیه هم برکت بده. ای مسلی، کی به این درد دچار نیست؟ مسلی، کسی اهل نماز باشه، نه حلوعه، نه جزوعه، نه منوعه، جز نماز هیچی مشکل برطرف نمی کنه. کدوم مسلی؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، بر نمازشون چی دارن؟ به صورت مستمر اصرار دارن و پایبندی دارن. و الذین فی اموالهم حق المعلوم، تو اموالشون یه بخشی هست به سائل و محروم، اهل منوع بودن نیستن، یه پولی برای فقرا توی اموال ایناست، اونو میدن، نه که با موبایلشون بازی بکنن. چیکار میکنن؟ پول فقرا رو بهشون میدن. نتیجه میگیره اونایی که با موبایلشون بازی میکنن چی؟ پول فقرا رو یه ذره شاید با تأخیر میدن و به همین خاطر که جهنم انشالله میدن، انشالله شاید هم نرفتن، فرنک غفورون رحیم، خدای هجو خود سلام دیم. خب خدایا اینا رو آوردن که لیاقیم و صلاح. حالا حضرت دعای سفه میشونه، دعای اول اجعل حاضر بلده، دو وجنبنی و بنیه، سه فجعل افعدت هم من الناس تحوی الی. دعای سفه حضرت گرایش دل مردم به خانواده و ذریه اوست. چرا از خدا میخواد حضرت که دلها رو مایل بکنه؟ چون ما میگیم یا مقلب القلوب، اون کسی که قلبها رو تقلید میکنه، قلب میکنه، تغییر میده، عوض میکنه، کیه؟ خدا. چقدر بیچاره اینایی که برای کسب محبت دیگران دنبال خود اونا میدون. اینا کی به محبت دیگران میرسن؟ هیچ وقت. مردم هر کاری براشون بکنی به دو دلیل میزنن زیر کاسه. یک، خاطرشون و حافظشون ضعیفه. دو، دلیل دومی که محبت مردم با رفتن سراغ مردم میشکست چیه؟ نه، مردم هزار تا کار باید داشته باشن، باید همش رو انجام بدی، یعنی یه دونش رو انجام ندی، همون که انجام ندی یادشون نمیگن 999 تا کار کردی، میگن فلان چیز خواستیم نده، میگن بهت گفتیم سر کلاس حواست پرت نشه، با موبایل و با کتاب و با چیزای دیگه گوش نکردی، حالا هزار تا کار خوب کرده باش، اونا یاد چون نمیده. چی کار کنیم؟ راه به نشون دادن، گفتن که القلبو حرم الله، قلب حرم خداست. تو میخوای قلب مردم رو داشته باشی، اختیار قلب مردم دست کیه؟ دست خداست. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تو اهل ایمان و عمل صالح باش، مردم خود به خود تو رو دوست خواهند داشت. این نتیجه‌اش میشه که مثلا میریم پیش عالم، اولین بار اونو میبینیم، احساس میکنیم اندازه پدر و مادرم اون رو دوست داریم. ما رو چرا این آدم رو اینقدر دوست داریم؟ ما تو نمیدونیم. چون مساق الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اهل ایمان و عمل صالح. حضرت میدونه که قلب ها دست خداونده، میگه فج الافئده من الناس تهوی الیه. این که حضرت میگه تهوی الیه، خود تهوی از هوا میاد. هوا یعنی چی؟ معنای هوا سقوطه. خب خدایا دلهای مردم رو به این سمت چگاه کن؟ سقوط بده، نازل کن، مایل کن. فج الافئده من الناس تهوی الیه. خب افئدتا من الناس، خب حضرت میگه قلوب برخی از مردم رو به اینا نزدیک کن. آره بله، اینجا منظور حضرت اینه که خدای قلب برخی از مردم نسبت به خانواده من نزدیک کن. آره نه، این مهمه تبعیضیه نیست، دلیلی نداره. از اون طرف هم غیر از مردم اگه کسی قلب داره، مثلا جمادات، نباتات، حیوانات، غیر انسان، مگه اونها قلب دارن؟ پس چرا میگه افئدتن من الناس؟ این من بیانیه است، یعنی فجعل افئدتن ناس. لذا برخی گفتن این من زائده است، من بیانیه است، قلوب مردم وصف و بیان بکنه. این تبعیضیه نیست، چون مشخصه که حضرت دلیلی نداره بگه قلب برخی از مردم. یک من الناس هم اگه برخی از موجودات رو میخواد بگه دلیلی نداره، چون حیوانات و یعنی غیر حیوانات غیر انسان و گیاهان و نمیدونم جمادات و اینا قلب نداره. این من تبعیضیه. فجعل افئدتن ناس، فجعل افئدتن من الناس، قلوب مردم. پس این تبعیض و برخی ازش در، یعنی مثلا همه مردم اومدن که با هاجر و ابراهیم اسماعیل خوب باشن، حضرت میگه نه برخیاشون، همه نه، من غلطی خواهد بود. خب ویژگی خاص مکه چیه؟ حالا اونایی که رفتن این نکته رو ببینن که من درست دارم میگم، این نکته که اینجا میخوام عرض بکنم. ویژگی خاص مکه میگن دو تا چیزه. یک، گرایش تکوینی انسان‌ها به خانه خدا. اونایی که رفتید مکه، اینجا کی بود؟ شما بودید؟ کی بود مکه اینجا رفته بود؟ شما یا اونجا کی بود؟ انتا اینا که رفتید، ببین درست میگم، من میگم مکه که میری احساس قربت نمی‌کنی، فکر می‌کنی شهر خودته. اینجوریه؟ شما هم چه حسی دارین تو محدوده حرم و مسجد الحرام و اینا؟ بله. یا همچنین مثل کربلا، همه قبول دارن کربلا میری یا حالت سنگینی داره، نمیتونه آدم خیلی گریه کنه. همه اونا که کربلا رفتن میگن اولین بار برم کربلا میگن گریه، نجف خیلی راحت گریه میکنن. کربلا که میرید کم میتونید گریه کنید. دلیلش چیه؟ روایته که شیعه وارد کربلا میشه به قلبش مهر میزنیم، و الا اگر شیعیان وارد کربلا بشن ما به قلبشون مهر نزنیم، یه نفر که زنده بیرون همه خواهند مرد. اصلا لازم میبینی کربلا میری گریه میکنی و اما احساس میکردی اولین بار بیام اینجا میکشم خودم، اجازه نمیدن خودتو بکشی، که مهره میزنم به قلبت سنگین شی، بگری بکن، عرض ارادتی بکن، برو کفایت میکنه، خب بکشم خودم، نمیذارم بکشی خودتو. خاصیت کرد تو مکه یه همچی حسی. این یک. دو، پس خداوند شما فهمشی داشتیم خانم رایت آخر؟ انشالله که این موانع برطرف بشه، حج واقعی رو صاحب واقعیش انشالله بریم انجام بدیم. حس که شما میگید ما هم تجربه بکنیم که به چه معناست انسان وقتی چشش به خانه خدا میفته که انگار از همه عالم منقطع و یه سوال خاصی داره. انشالله خدا هم رزق هممون بکنه. نکته دوم، خداوند در مورد مکه چی میگه؟ میگه حج واجب به جا بیارید، اگر که مستطیع شدید یه بار واجبه، اگر که سالهای بعد میتونستین برید، میگه حد تمتع واجب نی، اما اگه میتونی بیای هر سال بیا، مستحبه. عمره على الدوام مستحبه، هر وقت، هر روز، هر وقت تونستی بیا. خداوند کاری کرده با انواع واجب و مستحب به مکه که هیچ وقت اون خونه از زائر خالی نبود. حالا اینکه این دولت نکبت بت‌پرست حجاز اجازه نمیده، اونا فکر کنید، شما به این نگاه کنید که اگر واقعا خانه خدا به این آفات دچار نبود، بودن آقا بازه میشه مثل کربلا. آقا کربلا کی میشدن؟ هر وقت دلید. حالا نمیدونم اربعین و عاشورا و عرفه و عید و نیمه شعبان و اینا شلوغ‌تره، اما این نیستش که شما همین الان بگید میخوام ذی‌حجه برم، بگن نه ذی‌حجه نمیشه، برو الان به این ویزا هم که دیگه هست شد و برو یه سری بزن. خداوند طوری طراحی کرده که هیچ وقت خانه خودش از زائر خالی نباشه. بحث ما در ذیل عبارت فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم بود که حضرت ابراهیم علیه السلام سومین دعای خودشون رو مطرح کردن که خدایا دلهای مردم رو به سمت خانواده من چه بکن؟ مایل بکن. مدلول این دعا چیه؟ یعنی وقتی من میگم خدایا دلهای مردم به خانواده من نزدیک بشه، ازش دو تا دلالت و دو تا پیغام در میاد که متاسفانه به یکیش دقت میشه، به دومی شمدر توجه میشه. اون که ظاهره و بهش دقت میشه اینه که تو این دعا حضرت مردم رو تشویق میکنه به این که نسبت به اهل بیت او چی باشن؟ مهربان باشن، متوجه باشن، ارادت پیدا بکنن. اما روی دومی هست که کمتر مورد توجه قرار میگیره. روی دوم چیه؟ روی دوم اینه که اگه قرار مردم به یه اهل بیتی، به یه خانواده لطف و ارادت داشته باشن، اونها هم نسبت به مردم باید یه حسی داشته باشن. مثلا مردم میان باشون صحبت بکنن، اینا یه گوشی دستشون بگیرن پیامک بزنن، خب مردم حسیت کنن اینا بهشون توجه نمی کنن. نتیجه چی میشه؟ از اونها دور خواهند شد. صرف این که حضرت بگه که خدایا یه کاری بکن که مردم به خانواده من مایل شن. خانواده شما چجورن؟ هیچی، بد اخلاق، گنده دماغ. خب مردم نزدیک نمیشن، یعنی نزدیک میشن رغبتی نمی کنن که با اینا تعامل بکنن. همون ضرب المثلی که میگن من به روی باز شما میام، به در باز که برای نیمه در خونه ما بازه، در خونه تون بازه، اما قیافت اینطوری که آدم رغبت نمی کنه بیار. از راه اومدیم زن یه وقتی گفتم براتون، طرف مهمون رفته مهمونی، سلام سلام خوبی سلامتی، حالا الان که دیگه گوشی اومده هیچی، وارد میشین سلام خوبی سال مبارک مبارک مبارک، خانواده اینا خوبه؟ خانواده خوبه؟ حالا یه لطف بعد تو مهمونی یه سال بفرمین برچی؟ برچی اومدی؟ میزبان سلام، خوش آمدین، خوش آمدین، خیلی دلم براتون تنگ شده بود، حداقل به قیافمون نگاه بکن ببین ما واقعا که یاد اون ایامی که با هم رفتیم کوه و اینا. من خانمشون هستم. ای شما این سلامت باشین انشالله، ما خیلی با هم سر شما کوه میرفتیم، کوه، کمر، دره، اینا کلن سقوط آزاد. یه ذره قدیمتر یادمه بعضی زور میزدن به تلویزیون، یعنی مثلا نشسته خوبی سلامتی چه خبر، یعنی ول نمیکنه تازه میخواد اگه میشد اینجوری میکرد با یک چشم تصویر و با یک چشم مهمونو ها، یه لحظه روسو بگیرن مثلا پنالتی های فینال جام جهانی که نیگه، یا میام سلام خوبی سلامتی نشستن. ما اون اوائل بعد از انقلاب و اینا خونمون تلویزیون نداشتیم دیگه، این یه همسایه داشتیم خدا رحمتشون کنه، فامیلشون آقای سرابی بود، یه دختر داشتن اسمش چی بود؟ محبوبه، همسن خواهرم بود، از من 2 سال بزرگتر بود. بعد اون وقت میرفتیم در دیم سلام خانم سرابی، خانم سلام خوبی اینا ببر اومدیم با محبوبه بازی کنیم، میرفتیم به اسمی که میخوام محبوبه بازی کنیم گفت بازی کن تو بازی چی تلویزیون روشن کن ببینیم، نگه میگم مثلا کارتون چیزه اون موقع هم مثلا شبکه 1 بود دیگه فکرم، 2 هم هنوز نیاد بود، سال 59 و 60 و اینا، یه حتی مثلا یکم تلویزیون تماشا میگردیم و بعد میومد دیگه خودمون که تلویزیون خریده محور خونمون رو هم نمیدادید که بزنید بریم خونه اونا بازی کنیم. نه بازی کنیم فرض ما کارت با تلویزیون در خودمون. این که مردم رغبت پیدا بکنن، خب این طرف شما هم یه روی بازی نشون بدی. آقا به چیه شما مردم رغبت پیدا بکنن؟ به اخلاقتون، به دست و دل بازیتون، به نمیدونم محبتتون، به احوال پرسیتون. سهم مردم در تشکیل جامعه و حکومت چیه که اینجا حضرت اشاره میکنن که خدای دلهای مردم رو مایل کن. وقتی حضرت میگه دلهای مردم مایل بکن، داره پیغام میده که مردم یه اهمیتی دارن، یه محوریتی دارن. در خطبه 3 نهج البلاغه اون جایی که بحث میشه از جایگاه مردم، امیرالمومنین سلام الله علیه یه عبارتی دارن. عبارت چیه؟ لولا چه؟ با زمزمه یکی دو نفر دو تا کلمه درست گفتن. لولا حضور حاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. وقتی ازت میخواد بگه چرا من دارم میام و عقوبت رو میپذیرم، دو دلیل ذکر میکنه. یک، میگه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. یک، و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار رو علی کذبت ظالم ولا سقب مظلوم دلغیت و حبلها علی قاربها. اگر نبود یک حضور حاضر، اومدن مردم و حاضر شدن حاضران، و قیام الحجت به وجود ناصر و اتمام حجتی که به واسطه وجود یاور برای من ایجاد شده، دلیل اول. دلیل دوم، و ما اخذ الله علی العلماء، و اون عهدی که خداوند از علما، از آدم حسابیا گرفته، الله یقار و علی کذت ازا، در مقابل گرسنگی گرسنگان و شکمبارگی اطراف سکوت نکنن. اگر این دوتا نبود، لعلقیت و حبلها علی قاربها، من افسار شطور خلافت رو به گردنش مینداختم. نوی وزیر گفتن مردم اینقدر مهمن که اگر 25 سال نیان امیرالمومنین چیکار میتونه بکنه؟ اشکال. و بعد که مردم میان، حضرت میگه علاوه بر مشروعیت الهی به واسطه مقبولیت مردمی الان میتونم چیکار کنم؟ حکومت رو برپا کنم. این جایگاه محوری مردم که حضرت تو خطبه 3 میگه. بعد یه جایی حضرت تو نامه 53، نامه 53 به کیه؟ به مالک اشتر. نامه 53 دیگه هر وقت بدونی که مالک اشتر دیگه. بله، نامه 31 به کیه؟ اما حسن حسن خدا رو شد. نامه 27 به کیه؟ خودم هم نمیدونم. خب چه میدونم من 27 به کیه، یادم نیست. توی نامه 53 ازت یه عبارتی دارن به مالک، میگن انما عماد الدین و اجتماع المسلمین والعدت للاعداء، همه اینها العامه من الامه. جناب مالک انما هست داره ها، حتما و منحصرا عماد الدین، اون چیزی که دینو برپا میکنه، در کنارش اجتماع و همراهی و همدلی و اتحاد مسلمین، والعدت للاعداء، و اون امکاناتی که میشه باش اعدا رو جلوشون رو گره فرسر را برشون داشت، همه اینها در گروه چیه؟ العامت من الامه، توده مردمه. جناب مالک از توده مردم قفلت، مردم رها کنیم و امید خدا، هرچی شد شد. ولی میشه مردم بیتر خیلی پشت اینا حرفی که دیگرم میبه تونتون بگیم رد شیم.